أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وآل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة در این خطبه هم خودم در درجه اول و بعد همه شما عزیزان نمازگزار برادران و خواهران خودم رو توصیه به رعایت تقوا میکنم. اولین نکته ای که باید تذکر بدم، خب امسال ما در یک شرایط جوی فوق‌العاده‌ای قرار گرفتیم و هوا بسیار گرمه و این گرمی هوا به طور طبیعی مصرف انرژی و برق رو بالا میبره. خب این میتونه مشکلات زیادی رو ایجاد بکنه. اولین مشکلش این هستش که خدای نکرده فشار روی مراکز تولید برق بیاره و خدای نکرده بعضی از مجموعه ها رو از مدار خارج بکنه، کما اینکه بارها اعلان کردن که حتی اگر ما بتوانیم تولید بیش از حد هم داشته باشیم، بیش از میزانی که مورد توقع بوده، شبکه توزیع انتقال انرژی و برق ما قدرت پاسخگویی رو نداره و میتونه خدای نکرده باعث بشه برق‌ها قطع بشه یا نیروگاه‌هایی از مدار خارج بشن. فلذا درخواست این هست، همونطوری که وظیفه داریم رعایت حال همدیگر رو داشته باشیم، وضعیت کشور رو لحاظ بکنیم، به هر حال با رعایت صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف که از توصیه‌های مهم دینی ماست. شاید ما این تعبیر رو کمتر راجبه اشخاص و گروه ها داشته باشیم که مصرفین رو و مبذرین رو برادران شیطان لقب بده که قرآن لقب داده. لذا اهمیت ویژه این مسئله صرفه‌جویی در دین ما داره در همه زمینه ها، آب، مواد غذایی و اکنون که الان اون مسئله که باش مواجه هستیم بحث برق است. انشاءالله هر کسی در حد توان خودش تا اونجایی که میتونه رعایت بکنه تا خدای نکرده گرفتار خاموشی نشیم. البته الحمدلله مدیریت تا به امروز بسیار خوب بوده، ما خاموشی های برنامه ریزی نداشتیم که دولت برنامه ریزی بکنه برای خاموشی ها با همه این سختی ها و گرما و فشارهایی که وجود داره، اما با این حال درست مدیریت کردن. نقش شما مردم عزیز میتواند در این قصه بسیار مهم و حائز اهمیت و راهگشا باشه. این نکته اول که فکر میکنم مصداق تواصی به حق باشه، از مصادیق تواصی به حق، یکیش هم همین نکته است که به حال ما مراعات احوال همدیگر رو بکنیم، مخصوصا شهرهایی که به حال شرایطشون از نظر جوی متفاوت با گلپایگان و خانسار و مناطق اینچنینیه. گرمای بالای 50 درجه و 55 درجه اینها به حال دارن تحمل میکنن. نکته دومی که باید بهش اشاره بکنم، مناسبت بسیار مهم پنجم مرداده، سال روز برگزاری نماز جمعه و اقامه اولین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دستور و به فرمان امام راه رضوان الله تعالی علیه توسط مرحوم آیت الله طالقانی رضوان الله تعالی علیه در سال 58 بود که اولین نماز جمعه رسمی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با اون شکوه و شور و عظمتی که هیجان‌های روزهای اول انقلاب هم در آن کاملا نمایان بود و اتفاقات و وقایع تلخی که اون روزها جامعه ما باش دست به گریبان بود مانند جنگ تحمیلی و اقدامات منافقین یک شرایطی رو به وجود آورده بود که مردم عزیز ما، ملت بزرگوار ما در اون روزها با شکوه و با عظمت و با توجه به نقش نماز جمعه و اجتماعات بزرگ این چنینی در نماز جمعه ها شرکت بکنن و اون خاطرات ماندگار رو خلق بکنن که هنوز در ذهن بسیاری از ماها و اونهایی که اون دوران رو درک کردن وجود داره. خب این مسئله بسیار مهمی هم. من در این ارتباط اولا یادی بکنیم از همه ائمه جمعه در سراسر کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تا به امروز که در این سنگر بسیار مهم و حساس و حیاتی که مورد توجه دشمن هم بود که بتواند به هر شکلی که هست نمازهای جمعه رو تخریب بکنه، از حضور مردم در نماز جمعه جلوگیری بکنه، از برگزاری نمازهای با شکوه ممانعت به عمل بیاره که مد نظر دشمن بود، اما مردم عزیز ما و ائمه جمعه بر برپایی نماز جمعه اهتمام داشتن. درود میفرستیم به ارواح طیبه همه شهدای عزیز و ائمه جمعه شهید، امامان جمعه، شهدای محراب و همچنین ائمه جمعه ای که دستشون از این عالم کوتاه شد و به رحمت الهی رفتن. درود میفرستیم و انشاءالله اونها رو بهره‌مند بکنیم از برکات و مواهب معنوی این نماز با شکوه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. امروز بیش از 900 پایگاه در سراسر کشور ما داریم که در اون نماز جمعه اقامه میشه و این اتفاق بسیار مهمی، رویداد بسیار مهمیه. بزرگترین اجتماع هفتگی مستمر در طول ساله. بله، محرم هست، عید فطر هست، مناسبت‌های دیگری هست که جمعهای مهمی رو در حال گرد هم میاره، اما بزرگترین اجتماع در طول سال که به نحو مستمر برگزار می شود نماز جمعه هست، که البته انتظار این هست که ما بتوانیم به نحوی عمل بکنیم و رفتار بکنیم که انشاءالله مردم عزیز ما مؤمنین و متدینین نسبت به این فریضه الهی طوری رفتار بکنن که نمازهای جمعه ما مملو و از جمعیت انسانهای مؤمن و موحد و خداجو باشه. چند نکته رو در این زمینه من عرض بکنم. اولین مسئله این هست که در روایات ما روی مسئله نماز جمعه تأکید فراوانی صورت گرفته، از ترغیب مؤمنین به حضور در نماز جمعه گرفته، که چقدر روایات ما داریم که مؤمنین رو دعوت میکنن، ترغیب میکنن که شما نسبت به نماز جمعه بی تفاوت نباشید. بعضی از روایات ما مؤمنین رو دعوت میکنه خودتون رو و فرزندانتون رو از روز پنجشنبه یا از روز چهارشنبه آماده بکنید و مهیا بکنید برای حضور در نماز جمعه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید اللهم صل علی محمد و اگر خدایی نکرده بیمار هستید و داروی مصرف میکنید که این دارو ممکنه که شما رو از حضور در نماز جمعه باز بداره. مثلا ضعیف بکنه شما رو به یه شکلی، توان جسمی شما رو تحت تاثیر قرار بده، یا موجب عارضه خواب‌آلودگی بشه که نتونید در نماز جمعه شرکت بکنید، در روایات هست که از خوردن اون دارو پرهیز بکنید. اینا مسائل مهمیه، ده ها روایات که مؤمنین رو و متدینین رو ترغیب میکنه، فواید نماز جمعه رو ذکر میکنه، فواید دنیوی و فواید اخروی اون رو، تا افراد تشویق بشن در حضور در این فریضه الهی، تا روایاتی که برحذر میدارد از ترک نماز جمعه، از استخفاف نماز جمعه، سبک شمردن نماز جمعه، تبعات دنیوی و اخروی که ممکن هست بر نماز جمعه، بر ترک نماز جمعه مترتب بشه، که بعضی از اینها رو شما آشنا هستید با این روایات، از جمله این روایت از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که بعد از این که دعوت میکند به حضور در نماز جمعه، میفرماید من فرازی از اون رو میخوانم: فمن ترکها فی حیاتی و بعد مماتی الی یوم القیامه جحودا لها و استخفافا لها لحقها فلا جمع الله شمله ولا بارک الله فی امره. کتاب شریف مستدرک الوسائل مرحوم حاجی نوری رحمت الله علیه، جلد 6 صفحه 10، میفرماید اگر کسی نماز جمعه رو در زندگیش ترک، اگر کسی نماز جمعه رو در حیات من، در زمانی که من حضور دارم، ترک بکنه، و بعد مماتی، و بعد از این که از دنیا رفتم، بعد از این که از دنیا رفتم، بعد از مرگ من نماز جمعه رو ترک بکنه تا روز قیامت، الی یوم القیامه. حالا بعضی اصرار دارن که این الی مماتی مربوط است به زمان حضور ائمه. نه، تصریح پیامبر گرامی اسلام اینه که هر کسی نماز جمعه رو در زمان حیاتم و بعد از مرگم تا روز قیامت ترک بکند، از روی انکار، بگه نماز جمعه چیه، چه اهمیتی داره، به هر دلیلی انکار بکند نماز جمعه، این فریضه مهم الهی را، یا از روی سبک شمردن، استخفاف لحقها، حق نماز جمعه رو سبک بشمارند، اهمیتی که باید قائل باشه برای این فریضه الهی اون اهمیت رو قائل نباشه، چیزهای دیگر رو و امور دیگر رو ترجیح بده بر حضور در نماز جمعه. میفرماید فلا جمع الله و شمله، خدا امورش رو سامان ندهد، خدا امورش رو سامان نده. حالا یا هرزم موضوعشون که نفرینه، یا داره نفی رو با زبان نفیه که خدا امورش رو سامان نمیده، او رو گرفتار پیش و تاب در زندگی میکنه، مشکلات در زندگی او ایجاد میکنه، فلا بارک الله فی امره، خدا هیچ کارش رو با برکت نمی کنه. خب اینها و ده ها روایات مهم دیگر در باب نماز جمعه باید یه تکانی به ما بده به نسبت به این فریضه الهی. خدای نکرده بی توجه و بی تفاوت نباشیم، نماز جمعه عامل افزایش معرفت دینی و آگاهی سیاسی و اطلاع از مسائل جامعه و مباحث بین المللی، عامل وحدت، عامل انسجام، عامل جلب مشارکت عموم جامعه و آحاد جامعه اسلامی در کارهای مهمی که لازم هست مشارکت عمومی رو در عرصه های سیاسی اجتماعی فرهنگی ما داشته باشیم، نقش نماز جمعه یک چنین نقشیه. دیروز عزیزان ما در شهرستان برنامه ریزی کردن و رفتن به دیدار شهدای شهرستانمون و زیارت قبور مطهر شهدا و قبار روبی از مسجع نورانی اونها، و دلیل داشت این کار. ممکنه بعضی بگن خب روز پنجم مرداد چه ربطی به قبار روبی شهدا داره؟ اولا شهدای ما اهل نماز جمعه بودن، اینهایی که به جبه ها می رفتن، اینهایی که به درجات رفیعش، به درجه رفیع شهادت نال اومدن، اینها عمدتاً توجه و التزام به این فریضه الهی داشتن، اهل نماز جمعه بودن. اینا حتی جبهه هم که بودن نماز جمعه رو ترک نمی کردن. در شهرهای مرزی مثل آبادان، مثل فرض بکنید اهواز، خرمشهر، اینا تا شرایط اجازه میداد، به حال شرایط خاص جنگی حاکم نبود، مرخصی میگرفتن، حضور پیدا میکردن، گردان گردان، گروهان گروهان حضور پیدا میکردن در نماز جمعه. چه شکوهی، چه عظمتی. خاطرم هست که نماز جمعه های با شکوه آبادان رو که زیر بمباران دشمن، اما رزمندگان ما نماز جمعهشون رو ترک نمیکردن، بلکه اهل نماز جمعه بودن. ثانیاً نماز جمعه پایگاه تربیت یک چنین نسل مؤمن معتقد انقلابی تکلیف شناس و کسی که احساس وظیفه میکرد بود. اینها در همین پایگاه ها تربیت شدن، از همین پایگاه ها اعزام شدن و پایگاه نماز جمعه یک چنین فرزندان رشید و برومندی رو تربیت کرد و اینا رو به جبهه میفرستاد که میرفتن از کیان اسلام و نظام این مظلوم دفاع میکردن. بنابراین ما وظیفه داریم مسیر شهدای عزیز رو دنبال بکنیم و مسائل در این باب زیاده. من صرف نظر میکنم یک نکته ای که باید بهش اشاره بکنم پایان بخش عرض بنده باشه، اتفاقاتی است که در آمریکا و در بعضی از کشورهای اروپایی مثل فرانسه و آلمان ما در این هفته گذشته یا هفته های اخیر شاهدش هستیم. خب بستن مراکز اسلامی و دینی مثل مرکز اسلامی در کشور آلمان و مراکز دیگر هم عرض اون در این کشور، هجوم وحشیانه پلیس آلمان، خیلی عجیبه. اینهایی که مدعی دموکراسی هستن، اینهایی که مدعی آزادی هستن، آزادی بیان، آزادی مذهب، خب ببینید چقدر وحشیانه برخورد کردن با کسانی که در این مراکز مشغول فعالیت‌های دینی و مذهبی بودن و بسیاری از اینها رو دستگیر کردن، مراکز رو تعطیل کردن، مخصوصا مرکز اسلامی هامبورگ رو. و خب اینجا یکی از مراکز مهم ما قبل از انقلاب، از زمان آیت الله لزما بروجردی رضوان الله تعالی علیه که این مرکز تأسیس شد و بعد توسعه پیدا کرد، بعد شعباتی در این کشور ایجاد شد در شهرهای دیگر، خب اینها متاسفانه با یک برخورد خشن توسط پلیس به تعطیلی کشانده شد. اینها چهره واقعی لیبرال دموکراسی غربه، یا آنچه که شما در آمریکا شاهد هستید، غصاب جانی جنایتکاری که بیش از یا نزدیک به 40,000 انسان رو قتل عام کرده، نسل کشی کرده، حضور پیدا بکنه در کنگره آمریکا و اونجا مورد استقبال نمایندگان یا بخشی از نمایندگان قرار بگیره، نمایندگان کنگره، و بعد با کسانی هم که معترض هستن خارج از فضای کنگره وحشیانه برخورد بکنن. این همون چیزی است که ما دنبال این بودیم که به دنیا اثبات بکنیم که بابا لیبرال دموکراسی غیر از جذابیت‌های ظاهری که در مقام تبیین برای ما ها این وانور گفته میشه و تزیین میشه و در حال مطرح میشه، واقعیتش چیز دیگری است. واقعیتش خشونته، واقعیتش ابتذاله، واقعیتش اسارته، واقعیت تضییع حقوق بشره، واقعیتش ندیدن حقوق کودکان و شیرخوارگانی است که تعداد زیادی از اینها رو در جنگ با غزه ما شاهد هستیم، و بافتن اراجیفی که در کنگره آمریکا مطرح شد. خب اینها مسائلی است که امروز دنیا داره متوجه اون میشه و از برکات نظام جمهوری اسلامی و به تعبیر مقام معظم رهبری فرمودن اتفاقاتی که ما شاهدش هستیم در حقیقت اینها متأثر از روح پیام حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به ملت‌های مسلمان و همچنین انقلاب اسلامی است. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم.